بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبتی که بود این بود که آیا اینکه اگر اجهاض و اسقاط به طلب مادر مثلا باشه، مادر طلب کنه یا پدر یا هر دو با هم، آیا این طلب موجب میشه که دیگه طبیب ضامن نباشد یا نه؟ پس در این بود که گفتن ظاهرا دلیلی برای مطلب نیست که ما این را مسقط زمان بدونیم. بعد توهمی شده بود که از کنم بدون شما گفته بودن که یک ملازمه‌ای هست بین طلب به اسقاط دیه، همین که طلب میکنه که این را سقط کن، معناش این لازمش این است که دیه دیگه ما از تو طلب نداریم، ما ابراء میکنیم، اسقاط میکنیم این را، لذا خود همین طلب کردن سبب میشه که از بزرگ شما موجب سقوط دیه بشه. خب ایشون این کلام را تضعیف کردن به دو وجه. یک وجه اولش حالا طبعا ثابته که این ملازمه خیلی روشن نیست، با توجه به اینکه مثلا بیشتر مردم اصلا خبر ندارن که دیگه اینجا هست. وقت ما بگیم با اینکه خبر ندارن، در این حال ما بیاییم بگیم همین که طلب کرد این معناش اینه که دیگه را ساقط کرده، این چه ملازمه ایست که باید لازمش مورد توجه باشه؟ این اصلا نمیدونم که دیگه هست یا نیست. تو باید بگیم وقتی طلب کرد معنیش اینه که دیگه ما از تو دیگه ای طلب نداریم. این اشکال اولی بود که متأکدن داره در این باره خیلی شاید چیزی اگر صحبت نباشه از کنم که نگر کسی در همونجا بیاد ادعا کنه که نه خبر داشتن لازم نیست، یک ملازمه اغلایی هست که اگرم توجه پیدا کند، چون کسی که داره طلب میکنه اسقاط را، معلوم میشه یک مطلب مهمیه که میگه سختش کن دیگه، بچه نمیخوام فلانی حرفا، طوریست که اگر توجه هم داشته باشه به این که دیگه ثابته، باز هم اسقاط میکنه. یعنی یک حالت اینچنینیه، یک ملازمه را در این سطح لازم نیست که حتما توجه داشته باشه به اون لازم علی حال، ولی خب حالا رو هم رفته میشه گفت که این ملازمه خیلی روشن نیست. بسیار خوب. ثانیاً اشکال ثانی این بود که حالا برفرض ملازمه را بپذیریم، این از قبیل اسقاط مالم یجب است و اسقاط مالم یجب هم لغوه، چون چیزی نیست که باهات ساقط کنه. فکیفیت این را عرض کردیم که فرمایش روشنی نیست، به خاطر اینکه یه امر اعتباریه، اسقاط تکوینی که نیست که، اسقاط یعنی حکم به سقوط، حکم میکنه به سقوط این در ظرف خودش، و این در اعتباریات که دیگه اینها مهم نیست، دیگه سابقه داره، مثل در باب کشف و در باب واجب تعلیقی و نمیدونم شرط متأخر و امثال اینها، اینا با اینکه خب به معنای تکوینیش معنا نداره، اما چون یه امر اعتباری هست اسقاط مالم یجب، البته اگر بخواد یک شیء که هست واقعا ساقط کنه، تکوینا ساقط کنه، خب چیزی که نیست سقوط معنا نداره، اما اگر بخواد حکم کند، اعتبار کند او را، اعتبار قلیل المعونه است، میگه حکم میکنه به اینکه این در ظرف وقتی ثابت شد ساقط، الان ساقط میکنه چیزی رو که بعد میاد، مثل شرط متأخر، مثل شبیه به اونها، همون جوری که اونجاها شما تصویر میکنی اینجا هم تصویر میشه، و این اشکال عقلی در اینجا خیلی روشن نیست. بعد وقت یوجه و ذالک، وقت گاهی مثلا صحبت این بود که توجیه میشه، نه به این که اشکال نداره، یعنی یا ذالک به این معنا که بگیم طلب در حقیقت موجب اسقاطه، به اشکالی هم نداره، به بنا عقلا بیام تمسک کنیم. بنا عقلا قائم بر اینه که اگر متعلق حق غیر را انسان تلف کند، که این تلفش هم به خاطر طلب اون دیگری باشه. کسی که ذوالحق است، کسی که حق داره، این میاد طلب میکنه از انسان اتلاف اون متعلق حق را. مثلا مثال زدن، طلب میکند که متاع مرا بنداز تو دریا، الق متاعی فی البحر، متاع اونم به حرفش. حالا او که میگه به خاطر مصلحتی میگه، مثلا یه گفتن مثلا فرض کنین از امروز شما کشتی مثلا سنگین شده، یه کسی به خاطر که خوف تلف داره به رفیقش میگه اون اسباب ما رو بنداز تو دریا که کشتی سبک میشه، اینم میندازه، طلب میکنه ازش افکندن این شیء را در دریا. گفتن اینجا ضامن نیست، یعنی کسی که انداخته با اینکه اتلاف کرده مال غیر را، اما ضامن نیست. یعنی دارم در چیز دیگه کتاب زمان هم مثل فرش هست، خوندیم مثل فرش آخر کتاب زمان در منهاج هست، آخر مسئله کتاب زمان هست، جای دیگه تعرض نکردن. از کم داری شما که این بخاطر چیه؟ بنا اوغلایی که اطلاف ماه و متعلق و حق غیر به طلب اون دیگری بود. متعلق حق غیر همین متاعه که حق دیگری بهش تعلق گرفته، اگر این بیاد عمدن یک کار بکنه خوب زامنه، اما اگر به طلب او این کار انجام بشه زمان نداره. مثلا والمقام من هذا القبیل، بعد این آقا این موجه میگه که اینجا از همین قبیله، این داره طلب میکند چرا؟ طلب میکند اسقاط را، اسقاط ما هو متعلق لحق غیره، این بچه متعلق حق فرزنده دیگه، نه چی حق پدره، حق پدر به این تعلق میگیره که باید حفظ کنه، حفظ کنه، اگر کسی کشت دیگه داره پس متعلق حق دیگری است. به طلب او میاد تلف میکند این متعلق حق غیر را. خب بنابراین پس اون حقوق اون غیر هم دیگه از بین میره، خودش خواسته که تلف بشه، مثل اون مثال زمان نداره، اینجا هم دیگه نداره. اینجور گفتن. خب در مقام الان وقت ایشون اشکال میکنن بگه یرد و علی، این که مورد این بنا هو ما اذا ثبت الحق و قبل طلب الاتلاف من ذل حق لو طلبن، اونجایی که حقی قبل از طلب اتلاف ثابت باشه، قبل از اینکه تلف کنه حق داره، مال مال اونه و حق داره در این مال، بعد میگیره از بین ببر، خزامن نیست. اما فی المقام لا حق للابوین مثلا فی الدیه الا بعد الاجهاز، اما در مقام تا صفت نکرده که دیگه ای نیست که، بعد از اجهاز دیگه ثابت میشه. یعنی میخوام بگن اینا اسقاط، باز همون شبهه اسقاط مالم یجب، مثلا میخوام بگن قیاس نمیشه کرد اینجا. بله اگر یک حق فعلی باشه و بعد طلب کند، مثلا متاع القاء متاعی فی البحر، اونجا الان این مال مال اینه، ملک اینه، الان او صاحب مال حق داره، مثلا در این مال حق زمان داره، ملک اونه و از آثار ملکیت هم زمانه، عمده اینه که این مالکه، وقتی خودش طلب میکنه که ملک را از بین ببر، ملک از بین رفت، تمام آثار ملک را از بین میره دیگه، زمان و غیره از بین میره دیگه. اما در دیه، اما در بچه که، بچه که ملک پدر مادر که نیست، که ملکیتی نیست، دیه بعد که کشته شد یه حق مال خود بچه‌ه، این در حقیقت بچه یک حقی داره، بر اساس اون حق اگه کسی او را تلف کرد باید دیگه بده. البته دیگه به وارثا میرسه، درست، بعد که تلف کرد، بعد که تلف کرد دیگه ثابت میشه که باید به وارث داده بشه. تا مادامی که هنوز تلف نکرده بچه را حقی نیست. چه حقی داره؟ ملک که نیست که، مملوک که نیست که، مملوک پدر مادر که نیست. حقی بله، اگر کشت مثل سایر چیزا، مثل پدر، پدر که حالا پدرم هست، کسی فرزندی، کسی میاد پدر کسی رو میکشه، مثلا الان ما بگیم فرزند حقی داره در این پدر که چی؟ چون اگر کشته بشه دیگه او به این فرزند برسه، خانه کشته نشده که. اما در ملک و اینا، در اون متاع فلبر، او الان متاع، الان ملکیت فعلیه است، الان مالک اونه، آثار ملکیت هم همه اون آثار هست، البته آثار آثار تعلیقیه، ولی همه مترتبه بر ملکیت. چون ملک هست پس نمیشه اینجا رو به اونجا قیاس کرد. یه حاصل حرفی که ایشون گفت
آثارش اینه که لو اتلفه ظالم،
اگر
کسی تلف کند مال را، ضامن این مال میشود برای مالک.
چی؟ آثار چی؟ دیگر رو میگین؟
نه ملکیت،
ملک میگم، بله ملک. خود ملک اصلا خودش منشأ همه این چیز هست دیگه، چون مالکه دیگه. ملکیت اصلا آثار مستقیم ملکیت همینه که طلبش موجب زمانه، که وقتی این ملکیت را میگه ام میکنه به این که ملک را از بین ببر، یعنی چی دیگه؟ تمام آثار از بین رفته دیگه، منشأ آثار و آثار همه از بین رفته. این نمیشه مقایسه کرد با یه فرزند و یه حرفا، که فرزند که ملک پدر مادر نیست که، یک چیزی
تعلیقی ملکیت هم میشه، اما آثار تعلیقی جنین.
بله بله، چرا؟ چون اونجا ملکیت هست، اون ملکیت عمده هست، اونجا ملکیت نیست که، اون ملکیت خودش موضوع آثار بدا میشه اینجور تعقل داشت. و الان یه حال ببینید، حالا عمده اینه که دو تا فر در اینجا فقها ها متعرض شدن، یکی همون اگر تبری کنه از زمان، یعنی ایشون دیگه متعرض نشده اینجا، بحثی هم نکردن، که لو تبرعه، اگر طبیب بگه که من چیز میکنم بر یا ذمه باشم، یا خود این پدره مثلا تصریح کنه به این که ابراء کنه که اگر چی شد من از تو طلبی ندارم، مثلا اینجور چیزی رو. این تقریبا، البته اینم خودش یک مدار مورد اختلاف هست، چون در همجا شبه اسقاط مالم یجب و خودی فر که لو تبرعت طبیب من از زمان، یا مریض بگه که تو بری هستی از زمان، یا طبیب بگه تبری کنه اونم قبول کنه. اینجا خود این بحث مورد اختلافه، که این رساله ای هم که آقای آسد مسئول دارن آوردن از یک رساله که دراعت طبیب با تمسک به قاعده اسقاط مالم یجب، که مقاله پژوهشی فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی رساله 98، یک مقاله 4 تا از دانشجویان استادیار، 3 تاشون استادیار هستند، یکیشون دانشجوی دکترای ف فقه و مبانی حقوق اسلامی است و چهار نفر با هم یک مقاله نوشتن، چیز مقاله خوبی هم است، بد نیست، یعنی خوبه. وقت همین را بحث کردن راجع به تبری، یک بحثی داره مفهوم حق و اسقاط و البته حالا با این که زحمتان کشیدن در امور اعتباری حرفی که من درست کردم اینجا نیست، ولی خب حالا بحث خوبیه چون مسئله را مطرح کردند و مشهور فقهای امامی از جمله حلی، فاضل، عاملی، فاضل هندی، فیض، بیتا، نمیدونم بیتا چی، خمینی که اخذ براءت را پیشنهاد داده و آن را صحیح میدانند که آنها بر این عقیده اند که طبیب میتواند قبل از این که به عمل اتمامت بپردازد از بیمار یا ولی بیمار اخذ براءت کند. از کنم بزرگ شما بدین گونه که به وی قبل از اقدام به معالجه اینجور بگوید با بکارگیری تمام تلاش و علم که اگر در طی عملیات پزشکی ضرری هم از نقص و عضو یا تلف نفسی به وجود آید من در ذمه هستم و بیمار یا ولی او قبول کند فلان، این ضامن نیست. و بعد ادله صحت رو ذکر کرده ایشون، یکی همون روایتی که روز شما خوندین که ایشون میگه مهمترین دلیل صحت درایت طبیب روایت سکونیه. این روایت را مرحوم صاحب وسائل در کتاب دیات و قصاص یک بابی دارن، ابواب و موجبات زمان، ابواب و بله کتاب و دیات، ابواب و موجبات زمان، جلد 29 از این چاپ، صفحه 260. گیر ما یک مداری به زمان پیدا کردیم چون اینجا آدرس نهاده بودیم، اینجا آدرس شدیم. محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان نوفل، ان سکونی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین سلام الله علیه من تتبب او تبیتر فلیأخذ الدراءت من ولیه و الا فهو له ضامن. تبابت کنه یا بیتاری کنه، براءت را از ولیش اخذ کنه، اگر براءت اخذ نکند فهو له ضامن. این تقریبا در این بحث قبلم مفیده، یعنی صرف امر کردن و اینا کافی نیست، فلیأخذ البراءت من ولیه و الا، اگر اخذ براءت نکند چی؟ ضامنه. سوال این که او امر بکنه یا نکنه، این برای بحث قبلم که گفتیم به درد میخوره.
به اجهاز یا به اجهاز متافل بر، اما دست از زمانش بر نداره.
همین عرض میکنم، میخوام بگم این روایت به مفهومه یعنی خلاصه دلالت میکنه و الا فهو، یعنی الم یأخذ البراءت من ولیه فهو له ضامن سوا اونی که امره. میخواستیم به همین استدلال کنیم برای بحث قبلی، اما حالا فعلا این بحثی که هست مربوط به اصل خود براءت، براءت به الا و الا فهو، حالا اون بحث خودمون که دیگه و الا فهو له ضامن، اگر اخذ براءت نکند ضامنه دیگه. ما فعلا بحثی داریم اینه، بخشین اون که اون به اصطلاح نقطه اثباتیشه و الا فهو له ضامن، اگر اخذ براءت نکند چی؟ ضامنه. بالاخره این ظهور قوی داره در این که اگر تبری کرد اخذ براءت ضامن نیست دیگه، نیست همینجور؟ همین که گفتن من فلیأخذ البراءت من ولی، یعنی چی؟ از او براءت بگیره، اگر براءت نگیره چی میشه؟ ضامنه. یعنی اگر میخواد، ظهور قوی داره که اگر میخواد ضامن نباشه براءت بگیره دیگه، فایدهش همینه. فایده اخذ براعت رفع زمانه و الا فهو لازم، اگر اخذ براعت نکنه زامنه. وقت ما خواستیم به این جمله و الا فهو له زامن بری بحث قبلی چه هم بکنه چه هم نکنه از آن روی شما زامنه. بری بحث قبلی هم این دوار به درست نکنه. حالا این اینو دقیق کنیم که باید نه فعل ماضی، نه نه فعل ماضی اینجا ماضی مضارعه مراد نیست.
نه این که
من تتبب، نه بابا جان من چطور این
حالا بعدش یا باید زمان یا بر رضایت بگیری یا اگه نتونست
نه بابا اینجا اون جهت ماضیت اینجا مراد نیست. من وقتی بحث جمله شرطیه بحث ماضی در میام، مثلا من اکرمک اکرمه، یعنی چی من اکرمک؟ در آینده دیگه
این معنی بعد رضایت به معنی رضایت گرفتن نیست، به معنی همین تبرع قبل از
اقدام. این بحثی آخون داره که استعمال افعال مثلا ماضی و اراده آینده
یعنی شما یعنی شما احتمال میدین که بعد از این که چیز کرد
آره تتبع کرده تموم شده، حالا خسارتی هم زده، حالا یا باید رضایت بگیره یا اگر رضایت نگیره باید
کسی که تبابت بکنه و بعد مثلا چی؟
خسارتی زده
زامنه.
حالا اگر رضایت گرفت
هیچ فهو لهو زامن، بعد استثناش چی آخر میگه؟
اگر نتونست رضایت بگیره
ظهور براعت
فلیه خود اون میگه اونم میگه که اونم میگه من رضایت نمیدم. فاتحه چیه؟ فلیه خود که میگن تلیه خود یعنی معلوم ظهور داره در این که قبل از این که شروع کنه اخت و راحت کنه که به الله اگر نکنه
یه تایید برای این اما شما هست که اصلا زمان یا راحت بعد که اصلا
سلام علیکم
این که سیخ هم سیخه. خب
بگیم سیخه سیخه
رو
باشه باشه من کم کم گرم
یا
رو
رضایت بگیم یا بیا زامنی
همینو
بخوام بگیم.
خب
یک چیز مسلمیه
آره.
همین مسلم بگم بعد از عمل که اگر یا
زامن شده
مثلا
بعد عمل که زامن شده حالا بیا بیا
خب یا رو رضایت بگیره یا برای
اون زمین
یه چیز واضحی بوده
دیگه تسهیل کاری بکن که قبل از عمل این کار بکن که اگر نکنی فوالا بسن من تتبه به اختبه طرف تلیه خود البراعت نه که تبابت که کردی و اون کارش تمام شد
برو رضایتو بگیر برو رضایتو
بگیر
نه این
فلیه
خود اما
امر
میکنه که برو رضایت بگیر خوب شاد
نه اخلاق ظاهره